أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بله، خوب دیگه آخرین جلسه هستش تا قبل از تعطیلات نوروز. با جای دیگری کلاس داشتیم و خب طلبه ها محبت کردن به احترامی که ما آمدیم، چون میدونستن من میام، آمده بودن، جمعیت زیادی قابل توجهی اومده بود. بعد معاون آموزش اون مرکز آمد لای کلاس، درب کلاس رو باز کرد، اصلا لای در یه نگاهی کرد و بعد آمد داخل و شروع کرد با موبایلش فیلم گرفتن و عکس گرفتن کلاس. گفتم چی شده؟ آخه خیلی بحث بود که نمیاد دیگه امروز، هیچ کس نمیاد اینها، حالا ما میخواییم اینو بقیه حجتی نشون بدیم که نه مثلا فلانی کلاس داشته همه آمدن و کلاس شروع قفتن اینها فلان. گفتم این کار به کجا کشیده؟ اینقدر دیگه قصه بالا گرفته است که آقا بنده خدا اصلا بقیه خارق العاده حادثه یا خارق العاده اومده عکس بگیره، خودش هم عکس یه فیلم بگه من نشون بده در گزارش هاشون که ببینید مثلا کلاس آمده بوده مثلا. تمام فهم خدا چی بگه انسان. البحث الثالث فی حجیت الظهور، اگر انسان سفرم نره که خوب. البحث الثالث فی حجیت الظهور، خب در بحث حجیت الظهور ما اینطوری که از ابحاث بسیار مهم و جدی ما هست و اگر این بحث فرو بریزه تقریبا دیگه باید تعطیل کنیم بریم دیگه، همه تمام این فقه و اصول و همه اینا ما واسه همین ظهور هست. خب اصل بحث ظهوره، لکن به هر حال در کنار او اشاره به نص و مجمل هم میکنن. همچنان که پای تابلو براتون نوشتیم، اقسام دلالت من حیث مراتب وضوح المدلول یا من جهت مراتب وضوح المدلول، اینا سه دسته میشن: الاول النص، الثانی الظاهر، الثالث المجمل. نص و ظاهر و مجمل رو خیلی خلاصه و میخوام تعریف بکنم، دو سه کلمه، چهار پنج کلمه که شما بخواید یادداشت بکنید، همونجوری که پای تابلو براتون نوشتم. نص بگوییم متعین المدلول، متعین المدلول مدلولش تعین دارن، محدد المدلول، مشخص المدلول کاملا آشکاره، احتمال خلاف درش نیست، اختلاف معنای دیگری نیست. ظاهر رو بگیم مردد المدلول بین امور، ظاهر البته مدلولش بین اموری مردده، لکن احداها اقوا، یکی از اون امور قوی تره، یکی از اون مدالیل قوی تره. ثالث رو بگیم مجمل که باز مردد المدلول است، منتها ثالث رو بگیم مجمل هست، بگیم مردد المدلوله مثل ظاهر، الا انه اون که این اموری که بین اونها مردده اینا متکافئ هستند. پس مردد المدلول بین امور متکافئ یعنی چی؟ یعنی برابر. این لفظ دو تا سه تا پنج تا معنا ممکن داشته باشه، این جمله پنج جور بشه تفسیرش کرد، دو جور سه جور بشه تفسیرش کرد و ازش برداشت کرد معنا، اما این احتمالات معنایی که در این جمله وجود دارد هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارد، همه با هم دیگه برابرند. لذا شما نمیتوانید یک معنا رو بر معانی دیگر ترجیح بدید. اینطور که شد این در حالت تردید شما باقی میمانید. ما به این میگیم اجمال و به اون لفظی که داره چنین حالتی باشد، حالت تردید در معنا و این تردید هم از بین نره، بهش میگیم مجمل. خیلی خوب. چون عرض کردم بس ظهور رو میخوان مفصل مطرح بفرمایند، لذا یه اشاره به نص و مجمل میکنن و رد میشن. نص که واضحه، کشیشون انتها میگم، مثلا من افسار میگم، نص که خب خیلی واضحه، معناش معنای قطعیه، همچنان که قطعی و سند لا یحتاج و علل حجیه، قطعی و دلاله هم لا یحتاج و علل حجیه، قطعی و دلاله هستش و مشکلی نداره رو پیش بریم باش. اما بریم سراغ مجمل. اصلا چون ظهور رو میخوایم مفصل بحث کنیم، لذا فقط نص و مجمل رو به خلاصه عرض بکنیم بعد بریم سراغ ظهور. مجمل البته ایشون میگن که آیا حجیتی دارد یا ندارد؟ ایشون میگن بله، در چهار حالت ما میتوانیم عرض حضرتون که برای مجمل یه حجیتی در اثبات جامع در نظر بگیریم، جامع بین همون احتمالات معنایی، البته در صورت که اون جامع اثر قابل تنجیز داشته باشه. من مثال بذارم جایی که اثر قابل تنجیز نداشته باشه. شما ببینید یه عبارتی آمده باشه، یه امری رو بیان کرده باشه، طلبی رو بیان کرده باشه، لکن مردد باشد بین وجوب و استحباب، حالت اجمال داشته باشه. شما نمیدانید این وجوبه یا استحباب، نمیدانید طلب طلب وجوبیست یا طلب استحبابی. جامع میان وجوب و استحباب چیه؟ طلب. طلب جامع میان وجوب و استحبابه. آیا طلب اثر تنجیزی داره؟ نه، منجز نمی کنه تکلیفی رو، چون بالاخره منجز بخواد بکنه یعنی یا وجوب بد بشد یا قربان بشد، حکم الزامی باشد. طلب که چیزی رو منجز نمی کنه بر ما تکلیف اون روشن نمیشه. بله یه طرفش وجوبه، ممکنه وجوب باشه، خوب منجز، اما یه طرفش استحبابه. خود نفس طلب اثر تنجیزی ندارد. لذا اگر جامع از این قبیل باشه که اثر تنجیزی نداشته باشه، نه فایده نداره. اما اگر جامع اثر تنجیزی داشت، خب در یکی از این چهار حالت جامع عادت شده نکنه، ممنون مسکر، اون جامع رو بگی مجمل در اثبات اون جامع حجت. این چهار حالت چیه؟ اگر از بفرمید ما یک به یک از رو بخوانیم بریم، چون این خیلی مطلبی نیست، اینا از رو میشه ساده بخوانیم بریم، یا یه بار از بیرون بگم از رو خیلی وقت رو میگیره، مطلب چیزی نیست. خب البحث الثالث فی حجیت الظهور اقسام الدلاله. الدلیل الشرعی قد یکون مدلوله مرددا بین امرین او امور. ایشون از مجمل شروع میکنن، از پایین به بالا، ما از بالا و از نصف شروع کنیم، از پایین. هر منظورتون که دلیل شرعی گرشه، حالا بعد مجمل نصف رو میکنن، بعد آخرش میکنن ظهور بگن. دلیل شرعی اگر مدلولش، یا خطاب شرعی بفرمایید، اگر مدلولش مردد بود، عرضم خواهدتون که دلیلش یکی از رفقاتشون معمولا مسافرت که میره، تازه اونجا با مسائل روبرو میشه، میرون منطقه خودشون خیلی فامیل دارن و دوستان و اقوام مدت روش جمع شده دار، دیگه ده سوال بکن. لذا دیگه از وقتی که میرسه دیگه پیامک ها شروع میشه که دیگه همینطور هی دارن آنلاین نده سوال میکنه، من خود جوابش هم دیگه هی برام پیامک ها جواب میده به سمت من میکنه سوال ها بکنه. لذا من در جریان مسائل شهرستان ما هستم، من هم برم چه مسائل شهرستانش جاریه اما هم رو بروز من خبر دارم. نه ما تو این جهاد بله تخصصی نداریم. از دلیل شرعی قد یکون و مدلوله اون، آخه شما چه سادیه؟ اگر اون مثال باشه که به من خبر نمیده که خودش رفت رو چی میکنه بعده. از دلیل واقعا آینه قصه برام گفته، چند مورد قصه خیلی شیرینی هم برام گفته که ماره اونجاها رو هیچ گیر نداره، مسائلش خوب مسلطه. بله از دلیل شرعی قد یکون و مدلوله، این مسائل پیش با افتاده اعتقادی و چیزا که فایده ای نداره، اگر اون مسائل اساسی اینا که خودش غلط ما هم بهش دلیل شرعی قد یکون مدلوله مرددا بین امرین او امور. دلیل شرعی که قد مدلولش مردد است میان دو امر یا چند امر، و کلها متکافئه فی نسبتها الیه. متکافئه آیا میدونی این متساویه، اینا نسبتشون به اون دلیل شرعی الیه هاش مقدس دلیل شرعی مساویه، هیچ کدوم نزدیکتر به اون نیست، هیچ کدوم اقرب به اون نیستن. و هذا هو المجمل، ما به این میگیم مجمل. و قد یکون مدلوله متعینن، متعین نخوانید، متعین بخوانید، متعینن فی امر محدد ولا یحتمل مدلولا آخر بدلا عنه. میفهمید که مثلاتون که این بفرمایید که بله مدلولش متعین در یک امر مشخصی است و احتمال نمی‌دهد که مدلول دیگری در کار باشد به جای آن. و هادا هو نم، اینم نص ظاهر چیه بین این دوتاست، بین این دوتاست. و قد یکون قابلا لأحد مدلولین، خب دو مدلول میشه براش در نظر گرفت، ولكن واحدا منهما هو ظاهر عرفان. حالا ایشون هم دو مدلول قرارات حتی بیشتر میشه در نظر گرفت، سه چهار مدلول میشه در نظر گرفت، لکن یکی از اونها قویتر از بقیه است به لحاظ از نگاه عرف، ظهور عرفی داره. و المنسبق الى ذهن الانسان العرفی، ما شما منسبق داره؟ منسبق. و المنسبق الى، بله المنسبق، المنسبق الى ذهن الانسان العرفی، که این بله انسباق پیدا میکنه، سبقت میگیرد به ذهن انسان عرفی، به ذهن عرفی انسان. و هادا هو دلیل الظاهر، ما به این میگیم دلیل ظاهر. البته اگر خوب بود که کلمه ظاهر رو در تعریفش به کار نمی بردن، نمی فهمن بلکه نه واحدا منها هو ظاهر و عرفن، این کلمه رو نمی گفتن، مناسب تر یه جوری می شد که کلمه ظاهر در تعریف ظهور اخذ بشه، این مناسب تر بود. بگذاریم. اما المجمل فیکون حجتا فی اثبات الجامع بین المحتملات اذا کان له على اجماله اثر قابل للتنجیز. لهو رو های رو بزنید به جامع، لهو رو بزنید به جامع. مجمل حجت هست در اثبات جامع میان محتملات، اگر این جامع با همان حالت اجمالی که دارد دارای اثر قابل تنجیز باشد. من اثر قابل تنجیز عرض کردم، مثلا در مورد طلب که جامع هست میان وجوب و استحباب، اثر قابل تنجیز ندارد، اثر قابل تنجیز ندارد. ولی از اون طرف شما مثلا در ظهر جمعه، در ظهر جمعه جامع میان صلات ظهر و صلات جمعه که وجوب یه صلاتیست، وجوب صلات مایست، این اثر تنجیزی داره. اثر تنجیز، اثر تنجیزی چیه؟ اثر تنجیزیش این است که شما احتیاط بکنید هم نماز جمعه را بخوانید هم ظهر را، اثر تنجیزی داره. جامع میان شما میگه آقا مجمله، نمیدونیم بالاخره این نماز ظهر واجبه، نماز جمعه واجبه، فلان، اثر جامعی داره، جامعش پس بالاخره یه نمازی واجبه، نمیتونی بگی جمعه تعطیله بریم استراحت کنیم، نه بالاخره نماز باید بخونیم. خیلی خوب، پس وجوب صلات ما میشه جامعه. و اینم اثر تنجیزی داره، اثر تنجیزی هم همین هستش که شما موظف میشید که احتیاط بکنید و بالاخره هر دو نماز رو اتیان بکنید. البته ما لم يحصل سبب من الخارج یبطل هذا التنجیز، البته در صورتی که سببی از خارج نیاد و این تنجیز رو باطل بکنه و از بین ببرد. عرضتون که خب این اثری که از خارج میخواد بیاد، این سببی که از خارج میخواد بیاد و این تنجیز رو باطل بکنه، این چهار صورت براش فرض میکنن که میاد در حقیقت اون عبارت رو از حالت اجمال به نوعی میشون خارج میکنه، به نوعی از حالت اجمال خارج میکنه. من میترسم سبق لسان شده باشم در کلامم، گفته باشم عرض بحثتون که بله گفته باشم حجیت مجمل در اثبات جامع چهار حالت داره، میترسم اینطور گفت، اگه گفتم اینطوری اشتباه کردم، اگر نگفتم که هیچی، عرض مخدم اشتباه کردم، گفتم اشتباه کردم، عرض مخدم که بردار اگر بوده که نسلاح میکنم. بعد تقدیر اون سببی که از خارج گاهی آن انسان کلی اصخایی میکنم ببخشید آه اصلا چون کاری نجام ندادید بی خودی اصخایی فلال، اون سببی که از خارج حاصل میشه و این تنجیز رو ابطال میکنه چهار حالت دارد. اما پس شما رو بزنید، یک، اما به تعیین المراد من المجمل مباشرتن، ما دیگه نیازی به جامع نداریم. چرا؟ چون مراد از مجمل مستقیماً مشخص شده. چه جوری؟ ببینید، مثلا یقول المتکلم، یقول المتکلم بله بعد از مباشرتن، مثلا یقول المتکلم ان مرادی من اللفظ الفلانی، ان مرادی، یقول المتکلم ان مرادی من اللفظ الفلانی ویرگول المعنى الفلانی، خودش تصریح میکنه، میگه تو اون جمله که من گفته بودم فلان لفظ به کار بردم، منظور من المعنى الفلانی، فلان معنای خاصه، ان مرادی من اللفظ الفلانی ویرگول المعنى الفلانی. ما بالاخره آخر نفهمیدیم که خب از اجمال خارج شد دیگه، اون جمله مجمل بود، جمله دیگری آمد او رو تبیین کرد، مبین او شد، ولی اون جمله مجمل بود. خود میگم ما آخر نفهمیدیم که برای ویرگول ما معادل فارسی داریم یا نداریم، کامات انگلیسیه،
کتابی هست در اینجا
آیا فرزند ما من گفت بابا این مطلبی که تو کمانک هست رو برای من توضیح بده. گفتم کجا حرف زد؟ گفت همین دیگه، نگاه کردم ها داخل پرانتز میگه کمانک. حالا ما پرانتز نمیگیم، میگیم بین القوسین، میگیم بین القوسین. حالا نه بین القوسین نه پرانتز، میگه کمانک. گفتم کجا از مطلب تو پرانتز میگه کم بین کمانک است.
فقط
نه بالا قلم اینا بچه‌ها رو همیشه بار میارن تو مدرسه اول با این اصطلاحات اینا بار میارن. ها تو کتاب دارن ها معادلشو. خیلی خوب، بالاخره اگر ببینید کسی ببینه با ما بگه خوشحال میشه. اگه خیلی بخوایم فارسی رو پاس بدیم. پس این یک حالت. حالت دوم. شماره دو. و اما به نفی احد المحتملین، یکی از دو محتمل رو نفی بکنه. مثلا فرض بفرمایید که این جمله دو تا احتمال معنایی دارد. خود متکلم در جای دیگر میگه آقا فلان معنا منظور من نبودا. خب طبیعتا این معنای دیگری اثبات میشه. فانه بضمه انه هاش میخوره به همین نفی احد المحتملین. این نفی احد المحتملین بضمه الى المجمل، وقتی ما زمینه کنیم به اون عبارت مجملمون، یثبت کون المراد منه، یثبت کون المراد منه المحتمل الاخر، ثابت میکند از منظرشون که این که منظور منه میخواد به مجمل، منظور از اون مجمل اون محتمل دیگر است. ببینید مثلا یقول المتکلم ان مرادی من اللفظ الفلانی لیس المعنى الفلانی، همون عبارت قبلی فقط یه لیس اول المعنى الفلانی بذارید. یقول المتکلم ان مرادی من اللفظ الفلانی لیس المعنى الفلانی. چی؟ مثلا دوبونس فعله
از آقا نوشته واوک.
واوک ها؟ واوک
خیلی
نوشته ویرگول فرانسوی یا واوک؟ بله ویرگول که فرانسویه، کاما انگلیسیه. واوک جونیه،
واوک مثل واوک
میدونم، واوک کوچیک، اما واوک کوچیک نیست،
چطکه
دیگه، برعکسه.
نقطه دومدار، واوک برعکسه،
نقطه دومدار. بله خیلی خوب. آه ادامه بحث ما اصلا سوال اون پشه میشه، اگه بخواست اینطوری باشه معادله نگیم بهتره. بله سومین مطلب، و اما به مجمل آخر یا نه، ما یه مجمل دیگری داریم. گفت کوری اصافش کور دیگر رو من دقت میکنی چی میگم. اینجا یه مجمل داریم، جای دیگر هم یه مجمل داریم، ولی از خارج میدانیم که مراد از هر دو مجمل یه چیز بیشتر نیست. هر دوشون دارن اشاره به یه نکته میکنن. خب پس باید این دوتا مجمل یه جوری معنا بشن که دوتایشون به یک معنا ختم بشوند، به یک معنا ختم بشوند. مثلا ممکن است یکی آمده فرض بفرمایید که میگوید که شما باید 600 رتل آب در نظر بگیرید، یکی دیگر اومده میگه 1200 رتل آب در نظر بگیرید. ما میدونیم هر دو دارن در مورد بفهمید که آب کور صحبت میکنن، آب کور صحبت میکنن. بالاخره آب کور نمیتونه هم 600 رتل باشه هم 1200 رتل باشه که. پس در نتیجه میاییم از اینجا که میدانیم هر دو دارن در مورد آب کور صحبت میکنن، نتیجه میگیریم یکی در مورد رتل عراقی سخن میگه، یکی رتل مکی. که این دو تا مثلا من که مثلا میگم، میگه من مثلا تبریز، من تبریز چقدره؟
6
کیلو و 1 کیلو. من 6 کیلوه. من میگم من تبریز چه؟ گفت که کدام درستی یا کدام، گفت هیچ کدام. اصلا که من خودش میگه با چه کار داری تبریز اسفانش. خیلی با حالا من بطن که تبریز شما اسفان شما
من
اسفان خیلی منی بله بله منشون ماه ارخا خاطرین. خیلی خوب ما بدانیم، دقت میکنی چه از بکنم، بدانیم
دیل
100 گرم میرسه،
100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم میرسه، 100 گرم ملیاتامو فهم میکنم
نه الان همین کنجد مثلا کنجدی که اینجا یزد و اردکان و چه بیدم میباد و اونجا دیگه مرکز اینم چیزا از همین حلو ارده و از این روغنه مثلا شو. خب این مرکز این کنجد کجاست؟ افغانستان و پاکستان از اونجا میاد دیگه. ارتون خواستیم که یه عرصه کنجد ایران هم دارد. بله کدوم شهر مادا فراموش کرد کسی هم شهره که مثلا منطقه نه ندارد از جدید وارد نه خودشون ندارد. بله فراموش کرد که شهره ایران هم دارد. نه یکی از شهره ایران هم کنجد دارد. منطقه ویژگیش این است که کنجد افغانستان و پاکستان مثلا کنجد پاکستان اونجا سفیده، خیلی سفید و قشنگتره. این برای مثلا نون بخوان بپاشه هم رو شیرنی بخوان این خیلی جالبتر است. این کنجدی که اینجا داخل ایران هست اون ویژگی نداره. منطقه خب اینا حتما همین دیگه مثلا اینا به اعتبار سیر هست دیگه. آره یه سیر اونجا میخره بعد به همون قیمت یه سیر اونجا میپوشه. بله
فارس
بله در... نه خب فارس چیز که شهراش کل استان فارس نه این که از شهراش هست. حالا بگذاریم نه الان میخوام اصلا اون طرف فارس یکی استان بزرگه چون یکی یک میخواید نام به دست اون گرفت. بله اصلا خاطرین که خیلی خوب سومین مطلب و اما به مجمل آخر مردد بین محتملین ما میایم یه مجمل دیگه هم در نظر میگیریم در کنار این که او هم مردد بین دو محتمله. میگیم خیلی خوب خدا رو شکر یه مجمل که خودمون داشتیم یه مجمل هم اضافه کردیم که دو تا مجمل حالا چیکار کنیم؟ میگیم لکن و یعلم به ان المراد بالمجملین معن معنا واحد. هر توشون دارن یه چیزو میگن، هر تو از یه چیز دارن سخن میگن. دقت میکنید؟ حالا این مثال من رو که دادیم از دارن لارا تکمیلش که مثال رو فرض بفرمایید در یه جمله گفته باشد یک من، در یک جمله گفته دو من، و ما از خارج بدانیم که هر دو هم دارن به یک اندازه اشاره میکنن. یعنی این نبوده است که یک از دیگه یکی بخواد بگه مثلا یه وزن یکی یه وزن دیگه رو بخواد بگه، نه هر دو دارن به یک وزن اشاره میکنن. از اینجا نتیجه میگیریم اونی که میگه یک من، این من مثلا فرضون من تبریز یا من اصفهان باشد، دقت میکنی حالا 6 کیلو مثلا، و اون که گفته است مثلا فرضون دو من، اشاره به من میباشد که در این مناطق این مثلا تهران و قم و این مناطق هستش که مثلا فرضون که 3 کیلو باشد. پس یعنی اجمال برداشته میشه. اون که میگه یه من ما نمیدونیم خب چقدر منظورشه، اما اونم که میگه دو من جداگانه نمیدونیم چقدر منظورشه. لکن وقتی این دو مجملا کنار هم میذاریم و میدونیم هر دو دارن به یک وزن اشاره میکنن، میگیم خیلی خوب چجوری میشه که یکی بگه دو من یکی بگه یه من هر دو هم یه وزن رو بگن؟ پس حتما اونی که میگه یک من منظورش 6 کیلوه، اونی هم که میگه دو من از هر من منظورش 3 کیلو هست. اینطوری اجمال از هر دو برطرف میشه. مطلب واضح شد؟ خیلی خوب. بله حالا اینا از همین قبیل دیگه بخواه اجمال پیش میاد دیگه. اصلا اجمال بنا همینه دیگه، یه لفظی است که چند معنا ازش برداشت میشه. و یعلم به ان المراد بالمجملین معن معنا واحد، یک معنا مراد هست. و لیس هناك الا معنا واحد قابل لهما معن، ما یه معنا بیشتر نداریم که این قابلیت برای هر دو اینها رو داشته باشه، فقط یک معناست، چیز دیگه ای نمیشه برش پیدا کرد. فلیحملان علی، اینا هر دو بر همون معنا حمل میشن. چهارمین مورد دوست باید دارم آه نه همین ها رو شما همین ها رو شما اخوام یه جوری خودتون بنویسید دیگه. بعد یا بحث رتل عراقی و مکی و اون بیانه که حتی در ماه کور مثلا، یا همین بیان من 6 کیلو و 3 کیلو اینها که یکی میگه یک من یکی میگه دو من و هر دو هم مجمله، ما نمیدونیم دقیقا چقدر میگه، لکن از خارج میدانیم که هر دو دارن به یک وزن خاصی اشاره میکنن، هر دوشون یک وزن مثل نظرشونه، حلش هم به همین شکل میشه. بس خیلی خوب. و اما به قیام دلیل على اثبات احد محتمله المجمل، یا اینکه دلیل میآید قائم میشه اقامه میشه بر اینکه یکی از دو احتمال مجمل رو ثابت میکنه، فانه و ان کان لا یکفی لتعیین المراد من المجمل فی حالت عدم التنافی بین المحتملین. ببینید رفقا اگر تنافی باشد، مثلا تنافی اگر از قبیل تناقض باشد، وقتی که آمد یک نفر از طرف ثابت شد طرف دیگه از زور خارج، یا تنافی از قبیل تضاد باشد وقتی یک طرف ثابت شد طرف دیگه از دور خارجه، ها اینطور هست. این دیگه واضحه، یک طرف که ثابت شد طرف دیگه قطعا از دور خارجه. اما اگر نه، از قبیل تضاد نباشه، از قبیل تناقض نباشه، تنافی دارن اما تضاد تناقض مثلا نباشد، خب اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. ایشون میگن که فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين. اگرچه بفرمایید که این کفایت نمی کنن برای تعیین مراد از مجمل در حالتی که تنافی بین محتملین نیست، پس تنافی رو شما یادداشت بفرمایید که تنافی منظور از منظورتون که تضاد و تناقض، منظور تنافی اینه، تضاد یا تناقض. ولکنه یوجب سقوط حجیت المجمل فی اثبات الجامع، لکن همینقدر اثر دارد که حجیت مجمل در اثبات جامع رو از بین میبره، دیگه نمیتونه جامع رو اثبات بکنیم با وسیله اون و عدم تنجزه و اینکه دیگه اون جامع منجز نیست. لان تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعده منجزیت العلم الاجمالی. من میدارم ظهر جمعه یا نماز ظهر برام واجبه یا نماز جمعه، نمیدارم کدام یک، ولی به هم میدارم صلات و مایی واجبه، این علم اجمالیه دیگه، صلات و مایی واجبه، جامعش صلات و مایی، این خودش منجز تکلیفه، فلذا در ظهر جمعه یه نمازه که باید بخونم یا این یا اون، دقت میکنید و احیاد اقتضا میکنه که هر دوشو بخونم، هر دوشو بخونم. به این بیان میفرمان که لأن تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعدة منجزية العلم الاجمالی و هذه القاعدة لها ارکان اربعه. این قاعده دارای چهار رکن هست. رکن سومش چیه؟ رکن سومش این است که هر دو طرف علم اجمالی، طرف این علم اجمالی به خودی خود و بدون در نظر گرفتن تعارضی که بینشون رخ داده، اینا مجرای اصل مؤمن و مرخص باشند. یعنی اگر شما به تنهایی شک داشتی در وجوب نماز جمعه، به تنهایی، خب بقاعت جاری میکرد. اگر به تنهایی شک داشتی در وجوب نماز ظهر، به تنهایی بقاعت جاری میکرد. حالا چون اینا طرفین علم اجمالی قرار گرفتن، دیگه نمیتونیم برای جاری بکنه. ایشون میگه، یعنی نظر مبارکشون هستش که این رکن مختل میشه. چرا؟ چون در این بحث ما محتملی که دلیل بر اثبات اون اقامه شده، از منظرتون که این خودش مجرای اصل مؤمن نیست، چون نیست پس لذا در اون محتمل دیگر بدون هیچ معارضی اصالت البراءه جاری می شود. می فرمان که وفی مثل فرد مذکور یختل رکنها از ثالث، رکن ثالث قاعده فرمین منجزیت علم اجمالی مختل میشه. کما اوضحنا ذالک فی الحلقه السابقه، در حلقه دوم توضیح دیدیم، حیث ان احد المحتملین اذا ثبت بدلیل، وقتی یکی از دو محتمل با یک دلیلی ثابت شد، فلا یبقى محذور فی نفی المحتمل الاخر بالاصل العملی المؤمن، دیگه محذوری نیست که در دیگری براءت جاری بشه. مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس یه دور دیگه بگم. ببینید، من اگر به تنهایی فقط و فقط در وجوب نماز ظهر شک داشته باشم، براءت جاری میکنم، میگم نیست. اگر به تنهایی در وجوب نماز جمعه شک داشته باشم، باز براءت جاری. لیکن چون اینا طرفین علم اجمالی قرار گرفتن، من میدانم ظهر جمعه به هر حال یه صلاتی بر من واجبه، حالا که این دوتا، یعنی جمعه و ظهر، طرفین علم اجمالی من قرار گرفتن، دیگه نمیتونم براءت جاری بکنم، دیگه نمیتونم جاری بکنم. خب یعنی این علم اجمالی جلوی جریان براءت در یک از این طرفین رو میگیره. ان شاء الله به وقتش خواهیم رسید، خواهیم گفت که اگر شما بخواید یک طرف براءت جاری کنید، طرف دیگر جاری نکنید، ترجیح بلا مرجحه. خب چرا در این طرف دارید جاری کردید، در این طرف جاری نکردید؟ دقت میکنید؟ پس در هیچ کدوم از طرفا نمیتونید براءت جاری کنید. تمام شد. اما اگر یه دلیلی از خارج آمد و یکی از این اطراف رو از دور خارج کرد، مثلا اثباتش کرد، اثباتش کرد، و اون طرف دیگه از حالت تعارض و از حالت گیر بودن خارج شد، و لذا براحتی شد در اون براحت جاری بکنیم، این علم اجمالی منحل میشه، یا لااقل منجزیتش منهدم میشه و از بین میره. فلا یبقا محذور فی نفی المحتمل الاخر بالاصل العملی المؤمن. تمام. و اما الناس فلا شک فی لزوم العمل به ولا یحتاج الى التعقد بحجیت الجانب الدلالی من اذا کان نصا فی المدلول التصوری و المدلول التصدیقی معن. شکی نیست در اینکه لازم العمل است، نص باید به او عمل کنیم و نیازمند به تعقد به حجیت به جنبه دلالی اون هم نیست، البته در صورتی که نص باشد هم در مدلول تصوری و هم مدلول تصدیقی با هم دیگه. اون جمله رو بنویسید حاشیه کتابتون که القطعی الدلاله کل قطعی سند، القطعی الدلاله کل قطعی صدور، مثلا حالا به جای سند صدور، کل قطعی صدور لا یحتاج الى الحجیت التعبدیه، لا یحتاج الى الحجیت التعبدیه. اونی که دلالتش قطعیه همانند آنی که سندش و صدورش قطعیه نیازمند حجیت تعبدیه نیست. مطلب تمام شد. خیلی خوب. وارد بحث ظهور بشویم.
این اجمال همیشه
بین محتملات اینه؟ یا محتملات. یا محتملات. ما پای دفعه گفتیم که مرددان بین الامور. بین الامور. از بحثتون که؟ خیلی خوب. دلیل حجیت ظهور چیست؟ آنچه که ما مخواهیم بحث بکنیم این است که آیا ظهور حجتون املا؟ من از خواهد این بحث هست که پایه‌ایه. درسته برای ما دیگه واضحه که ظهور حجته، اما بس پایه‌ایه. یعنی اگر ظهور بخواد حجت نباشد و تعطیل کنیم کل فقه و اصول و همه اینا تعطیل میشه. قرآن کریم و تفسیر و شفاعت آخرین بله شما نگران نباشید، حوزه درسای دیگه برگزار شما خودت رو نخور. آخرین یعنی چی؟ عملا نه درسا تعطیل میشه. ولی شما
مزدید
آها عنوان تعطیلی آخشون داره، مهم نیست چی تعطیل، متعلقش اصلا مهم نیست تعطیل بشه. آره این خودش خیلی ارزشمند مطلقه، حالا هر چی بخواد تعطیل بشه به خودش ارزشمند. خیلی خوب، از محضر مبارکتون که به هر تعطیل. خب آنچه که ما تحت عنوان حجیت و ظهور به اسمش میذاریم، خب گاهی هم بهش میگن اصالت و ظهور، این دلیلش چیه؟ سه تا دلیل عمده براش مطرح میشه. یکی استناد به سیره متشرعه، دیگری به سیره عقلا، و سومی ادله‌ای که ما رو امر میکنن به عمل آیات و روایات، عمل به آیات و روایات. سیره متشرعه خب در حلقه ثانیه گفتن، خلاصه کلام اینجا این است که بخوایم خدمتتون عرض بکنیم. سیره متشرعشون تو 5 گام ثابت کردن، اصل مطلبش هم گام 4مش بود در حقیقت که من اشاره بکنم، و اون این که متشرعه به ظواهر کلمات اهل بیت و به ظواهر قرآن عمل میکردن. خیلی خوب. اگر شما بگویید نه اینا به ظواهر عمل نمیکردن، پس اینا یه روش دیگری داشتن که اون روش قطعا یه روش عجیب و غریبی هم بود، یه روشی نبود که طبیعی باشه، چون طبیعی که همه عقلا انجام میدن همین عمل به ظواهر. شما یه روش دیگه ای میگید داشتن متشرع. خیلی خوب، اگر این بود حتما به ما میرسید. لو کان لبان، نمیشه موضوع به این مهمی مخفی مونده باشه، در هیچ کتابی کسی اشاره بهش نکرده باشه، و ما علما و فقهای داریم که اینا مربوط دوران عصر غیبتن، یعنی چه بسا عصر امام حسن عسکری هم درک کردن، یا لاغر اوائل مثلا فرض فرمون که غیبت صغرا هستن یا میانه های غیبت صغرا، برخواه مرتبط بودن با روات که قبلا بخش مفصلا گذرونیم که تکرار نکنیم، روات رو دیدن. اگر این راویان در برخورد با کلمات اهل بیت و قرآن روش دیگری غیر از عمل به ظواهر داشتن، حتما نقل می‌شد تو کتابا میآمد، و حیث اینکه نیامده می‌فهمیم که چنین روشی نبوده و حتما همین عمل به ظواهر بوده، و این سیره متشرع است دیگه، امضا هم لازم نداره. این کاشف از این است که نظر معصوم همین بوده. سیره عقلا چطور؟ سیره عقلا هم بگیم که عقلای عالم روششون همین بوده و هست و سابق هم بوده، فرق نمی کن، تغییر نکرده. زندگی عقلای عالم در همیشه هم مبنای این بوده که به ظاهر کلام هم دیگه اهمیت نمی کنه. طرف من داره مغازه می آقا فرض کن که 1 کیلو پنیر تبریزی مثلا من بخوام، خب این نمی ها پنیر تبریزی می خوام، پنیر تبریزی من اونها خوب یارته خورده خورده میشه گاهی اوقات، مثلا رفته چی داره که خلل و فرجی دارد. ارمه دارد رو که دارد. میگه خیلی خب، پنیر تبریزی این اشاره به کثرت داره، کثرت. از اون میگه یک کیلو میخوام، یک کیلو اشاره به وحدت داره، وحدت در عین کثرت. پس این میخواد یه بحث عرفانی فلسفی رو مطرح کنه. میگه خیلی خوب، صفحه من کارم تمام میشه، علم خرجتون بعد مصندری میذاره. خیلی خوب، شروع بحث. احمد آقا دیوانه پنیر بده. میگه نه نه، بحث مهمی رو شما آغاز کردید، ما اونجا یه شکم بعد بحث فلسفی و عرفانی با هم دیگه داشته باشیم بعد تمام میشه. عرض آخر چیه؟ نه آجان، عموم مرحله نگیدم این جمله نست در پنیر است. نه میخوام همون جمله نست در پنیر هم میشه برایش وجودی در نظر گرفت که وحدت در کثرت داشته درست بشه. مثلا اون که مرحوم آقای تبریزی خدا رحمتش کنه یه دفعه طلبه یه اشکال بی ربطی کرد، حرف خیلی چیزی سبکی بود که اصلا فکر کنم خیلی پرت از بحثه. ایشون گفت بله، یه وقتی جایی بود درس فلسفه بود، مدت‌های طولانی مثلا شاید یکی دو سال دو سه سال فلان از این حرفا اینا بحث می‌کردن. یه لبنیاتی هم پنیر فروشی هم بود، اون روبرو باست میفروخ پنیر میفروخ روبروی محل درس اینا، هی به گوشش میخورد که وجود ماهیت، وجود ماهیت. بعد یه رفعه یکی از همین طلبه های درس آمده از اون یه لبنیاتی چیزی بخره، گاه بالاخره چی شد؟ اصل با وجود یا ماهیت؟ اینم حساس شده چیه؟ خب بر یا حضور شد درس ما در حد اون لبنیاتی، یعنی این مقدار متوجه میشه درس. حالا به هر تقدیر این بگیم که بله، این بگیم که این مطلب چون که نسته، نه نست نیست، حالا میشه دست برد توش یا چون مثال دیگه بزنه. هر مثال عموم بشریت روششون اینه در همه اعصار و در همه امثال که اینها به ظواهر اهمیت بدن. تو دوره اخیر، تو این چند قرن اخیر که الان مثلا تو دوره قرن بیستم که بحث هرمنوتیک در غرب دیگه خیلی بالا گرفت و دیگه به فلسفه اصلی در واقع اروپا تبدیل شد که اصلا همش فلسفه قاره‌ای هم میگن با هایدگر و گادامر و امثال ذلک و بحث هرمنوتیست ها و مثلا که مطرح کردن، یکی از اشکالاتی که مخالفین خود اینها در غرب مطرح کردن این است که اگر شما میگید که معنای نهایی برای لفظ نیست و هر کسی لفظ رو بخونه یه معنای میتونه برداشت بکنه و اینش ربطی هم به معنایی ندارد که اون نویسنده مد نظرش باشه، پس اصلا شما چرا کتاب نوشتید؟ چرا کتاب نوشتید؟ اگر شما این کتاب نوشتید معتقدی که خوانندگان این کتاب اصلا اون معنایی که من مد نظرم هست رو برداشت نمی‌کنه، معنای دیگه ای برداشت می‌کنه، هیچ ملازمه نیست بین اون معنایی که اونا برداشت می‌کنن و معنایی که من مد نظرم، پس چرا کتاب نوشتید؟ کار لغو، کار عوضیه. چرا کار کردی شما؟ لزوم نداشت بود. چرا کتاب نمیشه؟ دقیقا میتونم چه از کنم؟ یکی چی؟ وزیر شرعیه وزیر شرعیه احسن 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 اون زندگی اون بخواهم بیشه اخوان چه کار دیگه حرف دارم. بعد به هر تقدیر مراد این طوریست، مراد این هستش که همه اینو قبول دارن، بلوجدن قبول دارن. همون آدمی هم که در کتابی نمیشه مفصل در رد معنای نهایی و در اینکه نمیشه یک معنای واحد از متن فهمید و اینجا هر کسی معنای بد نظر خودش رو میفهمه و این هیچ این معانی که فهمیده میشه با هم ربطی نداره، همون که اونقدر آتشین بحث میکنه سراخر میخواد چی؟ میخواد همون مسئله که مد نظرشه مخاطبین بفهمن. مخاطبین کتاب رو میخونن میگن بله خیلی استفاده کردیم، خوب فهمیدیم شما میخواید چی بگی. اونم تشکر میکنه میگه بله تو خوب فهمیدی من چی گفتم. پس چی شد بالاخره؟ نمیفهمن، میفهمن دقیق میکنه. یعنی میخوام عرض کنم که این یه چیزی که قابل قبوله و این امر تازه‌ای نیست، از همیشه بوده و عقلا در زمان اهل بیت هم این کار رو انجام میدادن و حیث اینکه این روش عقلایی به شکل طبیعی تسری پیدا میکرده است به آیات و روایات، پس آیات و روایات در معرض این روش عقلایی بودن. اگر اهل بیت با این روش مخالف بودن باید مخالفتشون رو ابراز میکردن و حیث اینکه چیزی نگفتن، یعنی اگر میگفتن باید مخالفتشون با ما میرسید، گفتیم اون سر اون آب بند باید متناسب با اون سیل باشه و اگر این روش عقلایی شایع رو مخالف بودن باید اونقدر مخالفتشون رو اعلام میکردن تا امروز به ما هم برسد و چنین چیزی به ما نرسید. فلذا با این سه دلیل اثبات میکنن حجیت ظهور را. اما دلیل سوم این که خود ادله شرعیه اینا ما رو دعوت میکنن به چه چیزی؟ دعوت میکنند به عمل به قرآن و روایات و قرآن روایات علل عموم اینا ظهور دارن، نست در معنا نیستن، پس اینا ما رو دارن به عمل به ظواهر دعوت میکنن. البته این سه دلیل قابل مناقشه هم هست، قابل اشکال کردن هم هست، از سومش شروع کنم که از همه آسان تره، و اون این که اون دلیلی که دارد به ما میگه که به قرآن روایت عمل کن، خودش ظهور دارد در این معنا. پس برای اینکه شما بخواید اون رو قبول کنید، متوقف است برای اینکه حجیتش قبلا ثابت شده باشه. ما اصلا داریم بحث کنیم ظهور حجت هست یا نه. وقت شما با یه ظهوری میخوای حجیت ظهور رو ثابت بکنی، این نشدنیه. یعنی الان آسان‌تر شد. از منظر چون که پس دلیل سوم که دست به نقد نمی‌پذیریم تا ببینیم ادله بعدی. دلیل اونایی که می‌خوان ظهور رو نه، سومی که دلیل کسایی که اثبات می‌کنن حجیت رو. منتها ما جواب بدیم بیدن. این دلیل علیله. این نمی‌تونه ثابت کنه. دلیل حجیت الظهور و اما ظاهر، ظاهر منظور یعنی الدلیل الشرعی الظاهر فی معنا هست. این خیلی باید توضیح بدیم. الخطاب الظاهر فی معنا و اما ظاهر فظهوره حجه، ظهورش حجته. و هذه الحجیه هی التي تسمى به اصالت الظهور. شما بگید او حجیت الظهور، همینو بهش میگن. و یمکن الاستدلال علیها به وجوهن. الوجه الاول، الاستدلال به سنت المستکشفه، استدلال به سنتی که کشف شده است. بنویسید عن طریق برهان الان، به نحو انی، عن طریق برهان الان، سنتی که کشف شده است به صورت انی. چجوری؟ من سیرت المتشرعین من الصحابه و اصحاب الائمه علیهم السلام. سیره متشرع رو نگاه میکنیم. حیث کان عملهم علی الاستناد الی ظواهر الادله الشرعیه فی تعیین مفادها. برای اینکه عمل اینها استقرار پیدا کرده بود بر استناد به ظهور ادله شرعیه و ظواهر ادله شرعیه، اینها عمل میکردن به ظهور ادله شرعیه در تعیین مفاد اونها و معنای اونها. وقد تقسم فی الحلقه السابقه توضیح الطریق لاثبات هذه السیره، کرد کردیم پنج مقدمه داشت. اصلش حالا برای ما مهمه مقدمه چهارمه که اگر اینها روش دیگری داشتن روششون ما میرسید، حیث و اینکه نرسته قاعدا ناز همین روش استفاده کردن. الوجه الثانی، الاستدلال به سیرت العقلائیه. پس قبل سیره متشرعه بود، حالا این عقلائیه. عن العمل به ظواهر العمل به ظواهر الكلام، استدلال به سیره عقلائیه بر عمل به ظواهر کلام. بنویسید ای استکشاف و مراد المتکلم، ای استکشاف و مراد المتکلم من خلال ظاهر کلامه، ای استکشاف و مراد المتکلم، اینکه ما مراد متکلم رو کشف میکنیم من خلال ظاهر کلامه. منظور اینه الاستدلال به صورت العقلاء علی العمل به ظواهر الکلام، العمل به ظواهر الکلام یعنی این، عمل به ظواهر کلام یعنی همین استکشاف بفرمایید مراد متکلم از رهگذر ظاهر کلامه. و ثبوت هذه السیره عقلائیا مما لا شک فیه، یعنی اینکه عقلا چنین سیره‌ای دارن دیگه کسی نمیتونه در این شک بکنه، این جای شک و شبهه ندارد. لانه، خواهش می‌خواد به ثبوت این سیره، ثبوت این سیره، لانه، لان ثبوت هذه السیره محسوس بالوجدان، این حسیه، بالوجدان حس میشه. و یعلم بعدم کونها سیرتن حادثتن بعد عصر المعصومین. و همچنین ما علم داریم که این سیره چیزی نیست که بعد از عصر معصومین به وجود آمده باشه. اذ لم یعهد لها بدیل فی مجتمع من المجتمعات. السلام علیکم. خواهش کنم. بله خواهش کنم. بله بسیم شد ساعت کلاس بعدیه، گفتم ما هنوز بله وقت داریم. خواهش کنم. کشک بعید کلاس بعدی هم برگزار بشه ها؟ میشه؟ آه بله خیلی خب، خدا شکر. پس ما تنها نیست، وحشت الانفراد بالاخره چیز مهم میاد، میگه نکنه که کار خلاف شرعی داریم میکردیم کلاس برگزار. بله. و اذ لم یعهد لها بدیل فی مجتمع من المجتمعات، یه العقلائیه اضافه کنید ارمانتاتون که برای اینکه بدیلی، جانشینی، جایگزینی در جامعی از جوامع عقلائی برای این شناخته نمی شود و نشده. و مع عدم الردع الکاشف عن التقریر و الامضاء شرعا تکون هذه السیره دلیلا علی حجیت الظهور، در صورتی که ردعی و منعی از شارع وارد نشده باشد و همین عدم الرد کاشف است از تقریر و امضاء شرعی، در نتیجه این سیره خودش میشه دلیلی بر حجیت ظهور. اصلا خواستون که این هم یه مثل است. اما بچه ثالث متشرعه بره اصحاب اهل بیت، نه اینا بحث رو قبلا گذروندیم، حالا ذهن مبارکتون نیست. گفتیم فرق است میان سیره متشرعه و سیره عقلا. سیره متشرعه یعنی متشرعه یعنی متدینین، از آن جهت که متدینند کاری میکنند. اما عقلا یعنی از آن جهت که عقلا هستند کاری میکنند. متدینین از آن جهت که متدین بودند چرا کاری میکردند؟ میخواستند به کلمات اهل بیت عمل بکنند، به قرآن عمل بکنند، زندگیشون رو بر اساس دیدگاه شریعت و دیدگاه اسلام تنظیم بکنن و پیش ببرن. طبیعتاً از آن جهت که متشرع بودن به ظواهر کلام عمل میکردن و اگر چنین چیزی مد نظر اهل بیت نبود و اهل بیت مخالف بودن قطعاً چنین کار نمیکردن. پس حتماً اهل بیت چراغ سبز بهشون نشون دادن که آقا این مسیر مسیر خوبی است و بروید. اونجا امضا نمیخواد، همین که متشرع این کارو میکردن کافیه. اما عقلا کارشون امضا میخواد. علاوه بر صالح از تمسک به ما دل علا لزوم تمسک بالکتاب و سنت و العمل به ما. ما متمسک بشویم به آن دلیلی که به آن ادله‌ای که دلالت میکنن بر لزوم تمسک به کتاب و سنت و عمل به اونها. به تقریبه ان العمل به ظاهر الآیه او الحدیث مصداق عرفن لما هو المأمور به فی تلک الادله. ما اگر به ظاهر آیه و حدیث عمل کردیم، این مصداق عرفی همان چیزی است که اون ادله به ما امر کردن. ادله گفته بودن تمسک بکنید به کتاب و سنت و به اونها عمل بکنید. وقتی ما به ظاهر کتاب و سنت عمل کردیم، در واقع به این ادله عمل کردیم و به اینا گوش دادیم و اتیانشون کردیم. فیکون واجبا، پس این کارم میشه واجب و مرجع هذا الوجوب الی الحجیه. اینو که میگه خار خراب میشه و مرجع هذا الوجوب الى الحجیه، یعنی این ادله ظهور دارن در این وجوب، وجوب این کار. خب این ظهورشون اول باید حجیتش ثابت شده باشه و اصلا ما داریم بحث میکنیم که این حجیت ظهور حجیت دارد یا ندارد. بله 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 دور در حقیقت لازمه. و بین هذه الوجوه فوارق، تفاوت هایی هست. فالوجه الثالث مثلا به حاجت الى تمامیت دلیل على حجیت ظهور ولو فی الجمله دونه هما. دلیل وجه سوم به طور مثال این نیازمند این است که دلیل حجیت ظهور ولو فی الجمله ولو در یه موارد خاصی ثابت شده باشد. اگر نه از مثلا چون که ما نمیتونیم از او استفاده بکنیم. دونه هما یعنی دون الوجهین الاولین، اما در دو وجه اول ما کاری به حجیت ظهور نداریم. بله مگر در اونجا شما بحث ظهور حالی رو مطرح بکنیم. اگر اون باشد خب یه مقداری کار مشکل میشه که حالا اشاره خواهیم کرد. از محضرتون که بله لأن مرجعه مرجع هم وجه ثالث الى الاستدلال به ظهور الاحادیث الامره به تمسک و اطلاقها. هر محضرتون که مرجع این وجه ثالث به این است که بازگشتش به این است که ما استدلال کنیم به ظهور احادیثی که امر به تمسک می کنند و به اطلاق این احادیث، به اطلاق این احادیث ما استناد بکنیم. فلابد در من فرض حجیت هذا الظهور فی الرتبه السابقه. ما قبل از اون باید حجیت این ظهور رو قبلا ثابت کرده باشیم تا بتونیم از این استفاده کنیم. کما ان الوجهین الاولین، از وحدتون که بله یجب الا یدخل فی تتمیمهما التمسک به ظهور حال المولا لاثبات الامضاء. البته عرض محضرتون که بله بله بالاخره وجهین الاولین درست نیست، وجه ثانی اگر می فرمودن بهتر بود. ما چون دارد حاشیه کتاباتون اینه درستش کنید. من گمان کنم این سبز قلمی شده، وجهین الاولین نیست، وجه ثانی این ویژگی رو دارد، وجه ثانی این ویژگی دارد، نه هر دو وجه. بله اون نیاز به این نداره. کما ان الوجه الثانی، کما ان الوجه الثانی یجب الا یدخل فی تتمیمه تتمیمهی از التمسک به ظهور حال المولا لإثبات الامضاء. اگر ما آمدیم برای تتمیم وجه ثانی تمسک کردیم به ظهور حال مولا برای اثبات اون امضاء، خب باز میگیم ظهور حال مولا. آیا ظهور حجت هست یا نی؟ پاسخ بده. گرفتار دور پیش میاد. اول لأن الکلام الان فی حجیته، الان ما داریم لأن حجیت ظهور سخن میگیم، حجت ظهور هم به شکل مطلق در مد نظر ما هستش. کما
ظهور حال مولا میتونه تقریر باشه، امضایی باشه.
خیلی خوب، اما ظهوره، اما ظهوره، نه ظهور لفظ که اینجا منظور نیست، که مطلق ظهور هر چیزی که ظهور. آجان ما اصلا اسم لفظ نمیدیم، چون تابلو میبینید مدلولش مردده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا درسته مثال هایی که دیدید همه لفظی بود، اما مدلولش مردده. ظاهر حال مولا میتونه مردده بین چند چیز باشه، دقت میکنید، اما یک حالش قوی تره، یک حالش قوی تر ازش، یک حالت و یک ویژگیش قوی تره. این میگیم ظهور دارن، اشکالی نداره، اینم ظهوره، اینم ظهوره. گرچه میگه
الخطاب الشرعی
الظاهر فی المعنى، حالا اون خطاب شرعی تجلی پیدا بکنند، حالا در بیان یا در لغ، در فعل یا در تقریر، مثلا یه همچه چیزی. حالا شما بجای خطاب شرعی بگید دلیل شرعی، دلیل شرعی باز اهمه. اگر بگیم دلیل شرعی، طبعا این شامل اون بهتر میشد. گرچه خطاب هم میتونه بشه مطابق یک حالا چیزی، با یک نوع یارانه دادنی به عبارت، اما اگر بخوام بگم یارانه رو ندیم، همون بگیم دلیل شرعی خیلی مناسب تر است. بله، حق روشون آمونید. شما آی شما هم دیگه یک طرف مسئله دارید، حل کنید مسئله. آه خود مامان، خیلی خوب. نه همین، یعنی یه کمکی بکنیم، یارانه یه کمکی به عبارت بکنیم، یه دست بیش بذاریم حلش بدیم عبارت رو، یاری بکنیم عبارت رو. بله، از مثلا حالا دیگه شما خیلی نگران نشید، کاریش میکنه عبارت رو. بله، سبد کالا بهش میدیم، از بله کاریش میکنیم. از مثلا دیگه لأن الکلام الان فی حجیته کما اشرنا الی ذلک فی الحلقه السابقه، خودش که ظاهرا مبلغی آمده است این کارت های مال پارسنال الفا اینا. و بعد اون طرف من گفت، یکی از آقایون طلبا امروز صبح من گفت، بعد از که من هیچ تغییر خیلی حاصل نشد در من، گفت شما چطور؟ گفتم به جهت که ما هرچی هم پول به تو کارت پارسنال بابت قسطامون میره، شیرینی شو نمیچشیم لذا. ولی من به شما تبریک میگم، مبارک باشه.
مجردم دادم
بالا دیگه این
شرطان یاران ریختن و کنوشی برم نشن توی یکی دو هفته برداشتن از کارسون
جدن؟
الان قرار میدید؟
کمان فن وقد یلاحظ على هذا الوجه، على الوجه الاول، عذر میخوام، على الوجه الاول. خب ایشون میگن ما به همون وجه اول هم میتوانیم ملاحظه ای داشته باشیم، که وقت تمام ملاحظه هم نمیشه داشته باشیم، این یارانه موقع وقت ما رو گرفت. بله، از مثلا چی گفت من بگم یارانه که بعد رفقا اشکال بکنم؟ این بحثمون اشکال نداره. حال دیگه نه چیزی نیست. آره انشالله که حله. از مثلا نه این بحث کش داره، نه بیش از این انشالله که موفق باشیم. من سال خوبی هم برای عزیزان همه دعا میکنم داشته باشن، انشالله که سال قبلی پشت سر گذاشتیم که این همه ذخیره قبل قیامت هم باشه، سال خوبی باشن و انشالله سال بعد هم سال خوبی داشته باشید و همچنین بله میلاد حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به همه از آن تبریک میگم. ولی فریب نخورید روز زن، روز مادر، اینجور چیزا. فلان روز مادرش اشکال نداره، اما روز زن رو تقاضا میکنم فریب نخورید، اینها شایعاتیست و هیچ باور نکنید. همون ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها با همه وجود خوشحالیم. میخواید حالا زمیمش روز زن مادرم باشه، اونم اشکال، مادرم مالا با دیگه. گم روز زن. بله بیشتر اون دیگه خیلی حقا، اون دیگه واقعا تحکمون. بله تحکمون واضح. بله خیلی خوب. و صلی الله و علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
حالا خیلی زیر شما سرد کردیم.